بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در استصحاب تعلیقی بود. عرض شد ایشون طبعا لاقای بحرالعلوم استصحاب تعلیقی رو قبول دارن. استصحاب تعلیقی اینه: انگور ما در روایات داریم اذا غلا یحرم، پس انگور حرام است. که اذا غلا یه حرمت تعلیقی داره. حالا این انگور کشمش شده، آیا اینم حرمت داره اذا غلا؟ آقای بحرالعلوم میگه بله. چه فرقی میکنه؟ همونطوری که شما چیزهای منجز رو استصحاب میکنین، چیزهای معلق هم میتونید استصحاب کنین. همین کشمش ها هفته گذشته حرام بود اذا غلا، استصحاب میکنیم میگیم اینام حرام است اذا غلا. حرمت اذا غلای اون هفته رو برای امروز هم که کشمشه استصحاب میکنین. منتها اون روزی که عنب بود دلیل میگفت حرامه، دلیل اون روزی که عنب بود دلیل میگفت این حرامه. الان دیگه دلیل اینه نمیگیره، عنب نیستش که، استصحاب حکم به حرمت میکنه. خلاصه همون حکمی رو که دلیل شرعی برای عنب میکرد میگفت حرام اذا غلا، الان به وسیله استصحاب همون دلیل رو ادامه میدیم میگیم این هم اذا غلا یحرم. خب اینجا سه تا مانع آقایون تراشیدن، اومدن گفتن استصحاب تعلیقی جایز نی، که ایشون هر سه مانع رو برطرف میکنن. یه مانع این که تعلیق به منزله عدمه، عدمو که آدم نمیتونه استصحاب کنه، باید یه چیزی محقق باشه، وجود داشته باشه تا انسان استصحاب بکنه. تعلیق به منزله عدمه. جواب این که بله، ما در هر چیزی وجود میخوایم برای هر استصحابی، اما وجود و کل شیء این به حسبه، این تعلیق هم برای خودش یه نحوه وجودیه در مقابل عدم محض. شریک الباری عدم محضه، اما این دیگه مثل شریک الباری که اونجوری نیست عدم محض باشه، این هم یه نحوه وجودی برای خودش داره، به سنخ خودش یک وجودی داره، پس بنابراین از اون ناحیه مشکل نداریم. مشکل دیگه آمدن گفتن موضوع عوض شده، عنب اذا غلا یحرم، ما عنبی در کار نداریم، اینا الان زبیبه، پس بنابراین موضوع که عوض بشه استصحاب نمیشه که. یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع سابقه و ما موضوعمون منتفیه. ایشون اینم برطرف کردن، فرمودن چطور استصحاب میکنی احکام فعلیه عنب رو برای زبیبیه؟ خب احکام تعلیقیش هم استصحاب کن. اگه انگورا نجس بشه، به بولی چیزی آلوده بشه، من این کشمش بشه، شما بدم نمیگی نجسه. خب اگر بنا بشه عنبیت و زبیبیت مقوم باشه، یعنی با رفتن عنب حکم بره، پس اینم که الان کشمش شده پس باید بگیم نجاستش نی. همونطوری که حکم فعلیه نجاست رو استصحاب میکنی میگی بازم نجسه، حکم تعلیقی حرمت اذا غلاش هم استصحاب بکن. اشکال دیگه این بود که این استصحاب حرمت معارض داره. شما میخواین استصحاب کنید حرمت یک هفته پیش را که انگور بود، من استصحاب میکنم حلیت یک ربع پیش را. این کشمشا آب بستیم روش یک ربع پیش، هم آبا پاک بود حلال بود، هم کشمشا با جوشوندن نمیدانم حرام شد یا نه، استصحاب حلیت میکنم. استصحاب حلیت یک ربع قبل از جوشیدن معارضه میکنه با اون استصحاب حرمت شما. اینم ایشون جواب داد. ایشون فرمودن شما نمیتونی استصحاب حلیت رو بکنی، این مسببیه، در جای سببی و مسببی انسان بعد اصل رو در سبب جاری کنه. چرا الان شما شک داری این کشمشا بعد از جوشوندن حرام شده یا حلاله؟ چرا شک داری؟ منشأش اینه که نمیدونی اون حرمت اذا غلا رفته یا باقیه. استصحاب کن، بگو حرمت اذا غلا باقیه، نوبت نمیرسه به این استصحاب مسببی. از همه اینا که بگذری، ایشون میگه حالا تعلیق و سختت قبول بکنی شما، ما استصحاب تنجیزی درست میکنیم. اصلا در همین این قضیه نمیایم اون لازم رو استصحاب کنی، یعنی حرمت رو که بگی تعلیقیه، اون ملازمه بین غلیان و حرمت. هفته قبل این کشمشا انگور بود، مگر ملازمه نبود بین حرمت؟ یعنی ملازمه بود هفته قبل بین جوشیدن و حرمت. نمیدونم با کشمش شدن اون ملازمه ملازمه از بین رفته یا نه استصحاب میکنی ملازمه. این دیگه تعلیق نداره که. اگرم شما سختته استصحاب تعلیقی رو قبول بکنی، استصحاب لازم که اون حرمته میگی نمیشه کرد، معلقه، معلقم به منزله عدمه، ما منجدش استصحاب میکنیم. یک هفته پیش بین غلیان و حرمت ملازمه بود که اون موقع که آبدار بود انگور بود، نمیدونیم با کشمش شدن آیا اون ملازمه رفته یا نه، استصحاب کن. بگو ملازمه ای که هفته قبل بین غلیان و حرمت بود الان هم به حال خودش باقیه، بنابراین دیگه لازم هم نیستش که غلیان پیدا بکنه تا شما بگی حرامه. قضایای شرطیه میگن موقوف نیست بر صدق شرط. شما لازم نیست اگه بخوای بگی امکانت شم طالع فنهار و موجود، الان هم میتونی بگی، ولی نصف شب هم میتونی بگی. نصف شب که شمسی تو کار نی، بازم میشه گفت امکانت شمس طالع فنهار و موجود. و این قضیه شرطیه ملازمه درست میکنه بین طلوع شمس و وجود نهار. حالا میخواد طلوع شمس محقق شده باشه، میخواد نشده باشه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، بین شرک و حبط عمل ملازمه. لازم نیست پیغمبر مشرک بشه تا این آیه درست بشه. این ملازمه رو هم عرض کردیم، قضیه شرطیه کاری به خارج نداره، کارش اثبات ملازمه است. بابا بین شرک و حبط عمل ملازمه است. حالا ولو این که این ملازمه رو برای پیغمبر آدم بگه که مجسمه توحید ایشون، احتمال شرک درباره ایشون داده نمیشه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ ما هم تعلیقش جاری میکنیم، اگرم سختته میتوانیم تنجیلیش بکنیم. اون سطر آخرش مثل اینکه قدری برای رفقا توضیح داده نشد. ببینید آقا، ما اگر عنب داشتیم اذا غلا یهرم، این غلیان هم با نار شامل میشه هم با شمس، چون میگه عنب اذا غلا، لفظ دیگه، لفظم تعمیم داره، اذا غلا حرامه، اعم از این که غلیان با نار بشه یا در اثر حرارت شمس بشه. اما الان که کشمش شده، ما دیگه اون دلیل که اینجا رو نمیگیره، مثل آب متغیره. ببینین تا موقع که تغییر ها اون دلیل میگفت نجسه، الان که زال تغییر ما دیگه آب متغیره نمیگیره، دلیل ما میگه آب متغیر نجسه. تا موقع که تغییر ها اون دلیل حکم به نجاست میکنه، الان که زال تغییر اون دلیل دیگه اینجا رو نمیگیره. متمم الدلیل، استصحاب یکی از اسماش متمم الدلیله، یعنی آب تا وقتی که متغیره طبق اون دلیل محکوم به نجاسته، و الان که زال تغییر به وسیله استصحاب ما همون نجاست میخوام بار بکنیم. اینجا هم همینجور، ما تا موقعی که انگور داریم اذا غلا لفظه، میدونید لفظ تعمیم داره، میگه این عنبا اذا غلا یهرم، با نار غلیان پیدا بکنه صدق میکنه، با شمس غلیان پیدا بکنه صدق میکنه، اما اگر کشمه شد اون دلیل که دیگه اینجا رو نمیگیره، میخوان با استصحاب حرمتش بکنی. وقتی پای استصحاب میاد تو کار، موضوع بعد معین بشه، موضوع بعد مبین بشه، نمیشه موضوع مجمل بشه. من الان اگر این کشمشا در اثر حرارت شمس به غلیان اومد، موضوع مجمله، نمیدونم حرامی یا نه. از شدم اگر عنب بود، خود دلیل لفظی حکم به حرمتش میکرد، چون غلیان اعمه، ولی الان که زبیب شده دیگه اذا غلا اسیر، اذا غلا نمیگیره اینو. اگر بخوایم حکم به حرمت غلیان بکنی، بگیم زبیب مغلیم حرامه، به وسیله استصحاب بعد بکنی. پای استصحاب که میاد تو کار، بعد موضوع معین باشه، مبین باشه، اجمال باشه در موضوع، استصحاب نمیشه کرد. حالا این کشمشای ما در اثر حرارت شمس به غلیان اومده، من شک میکنم، تا شک کردم موضوع میشه مجمل. لذا اون سطر آخری نمیخواد بگه که اگر من احتمال دادم شیء کدومه؟ غلیان به نار. اگر احتمال دادم غلیان به نار دخیل در حرمت کشمشه، اگر این احتمال بدم موضوع میشه مجمل، و وقتی موضوع مجمل شد دیگه نمیشه استصحاب کنی. پس نتیجتا عنب اذا غلا اطلاقش هر جور غلیانی رو میگیره محکوم به حرمته، اما زبیب اذا غلا به نار محکوم به حرمته، اما اذا غلا به حرارت شمس نمیدونیم، موضوع میشه مجمل، موضوع که مجمل شد نمیشه استصحاب کرد. الامر الخامس، این تنبیه
اذا غلا کشمش نمیگیره دیگه اینجا رو.
چرا؟
عنب به زاغلا که عنب نی عنب به زاغلا این عنب صحبت همینه بله دیگه. خلاصه ببینید آقا، تا عنب هست دلیل حکم به حرمت میکنه ازاغلا، و چون ازاغلا اطلاق داره هر جور غلیانی رو میگیره. اما الان که کشمش شده دیگه دلیل اینجا کاربرد نداره، متمم الدلیل میاد. از کدیم استصحاب متمم الدلیل میخونیم بعدها، متمم الدلیل بهش میگن، معمم الدلیل بهش میگن، یعنی اون دلیل حرمت رو تعمیم میده. یعنی زمان کشمشی هم همینطوره، اما چون که اینجا زبیب مشغول اون دلیل واقع نمیشه، اگر الان این زبیب ما با حرارت شمس به جوش میاد نمیدونم، چون اونجا که عنب بود فرقی نمیکرد، اما الان موضوع مجمل میشه و وقتی موضوع مجمل شد دیگه نمیشه حساب کرد. این امر پنجم ما تو کفایه، امر ششمه تو تغییرات آقای اینی، تنبیه هفتمه. حتما مراجعه بفرمین آقای آخوند، با اینکه خب مختصر بحث میکنن، معذالش خیلی حرفاشون به درد اینجا میخوره. یعنی صفحه 323 از سادس خامس ما، سادس ایشونه، سابع آقای ناینیه. اگر مراجعه بکنید عرض کردم با اینکه بحث ایشون خیلی مفصله و مال آقای آخوند مختصره، ولی اون مختصرش کلماتی داره که خیلی برای توضیح بحث ما خلاصه جالبه و لازمه. خب استصحاب شرایع سابقه، اگر یه وجوبی در دین حضرت عیسی بود، حالا آخرین دینو میگیم، بله در دین حضرت موسی، میدونیم یه چیزی در دین حضرت موسی، حضرت عیسی حرام بوده، واجب بوده، حالا من شک میکنم آیا اون به حرمت خودش باقیه یا نه، میتونم استصحاب کنم؟ بله. چرا؟ فرقی نیست بین شرایع ما شرایع گذشته. اصلا استصحاب شرایع معناش استصحاب عدم نسخه. یعنی الان در دین خود ما اگه شما شک کردی آیا حرمت ربا نسخ شده یا نه، چیکار میکنی؟ مگه استصحاب عدم نسخ نمیکنی؟ استصحابش هم اتفاقا از ضروریاته. اگه نظرتون باشه آخر صفحه 326 محدث استرابادی، با اینکه اینا مخالف استصحاب آقای اخباری، ولی میگن دو تا استصحابی که ضروری دینه، یکیش استصحاب عدم نسخه. یقینا ربا حرام بوده در زمان اسلام، در اول اسلام. شک میکنیم آیا نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ. پس این استصحاب شریعت سابقه هم در حقیقت برگشتش به استصحاب عدم نسخه، و استصحاب عدم نسخی که در دین خودمون جایزه و بلکه لازمه، همین استصحاب رو برای شرایع سابقه هم میتونیم بکنیم. میدانیم فلان چیز واجب بوده در شریعت حضرت عیسی، نمیدونیم آیا نسخ شده، چون دین ما آمده نسخ کرده، اما نمیدونیم این وجوبه حضرت عیسی رو هم نسخ کرده یا نه، استصحاب عدم نسخ. بنابراین استصحاب هم در شرایع خودمون و هم در احکام شرایع گذشته جاریس، عیبی نداره. البته این بحث آقا صرفا یه بحث علمیه با و الا ثمره عملی نداره. وقتی قرآن میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم، ما یه کسری نداریم که سراغ اونا بریم. الیوم اکملت لکم دینکم. وقتی پیغمبر میفرماد ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا و نهیتکم عن، هر چی که شما رو جهنمی میکرد من گفتم تا انقراض عالم، و هر چی که شما رو بهشتی میکرد امر به انجام دادم، یعنی دستور دادم که انجام بدین، هر چی شما رو جهنمی میکرد امر کردم که از اونا اجتناب بکنین. غلط با بودن اون آیه و این روایت و داستان قدیر دیگه زمینه برای این بحثا نمیمونه. ما من در روایات داره حتی عرش الخدش، اگر کسی خدشه به دست کسی وارد کنه همین جاش بمونه، حکم همین هم شارع معین کرده. خب دینی که اینجوریه دیگه احتیاج نداره استصحاب شرایع سابقه بکنه. شک بکنین فلان چیز در دین حضرت عیسی وجوب داشته یا نه، استصحاب وجوب. حرامش باقیه یا نه، با اونا اصلا ما کاری نداریم. دینی که به این گستردگی حتی عرش الخدش رو هم حکمش رو بیان کرده دیگه جا برای این حرفا نمیمونه. اما چون که ایشون مطرح کرده، خیلیشون احترام داره برای علما، برای حوزه ها، چون ایشون مطرح کرده، آقای آخوند هم مطرح کرده، آقای ناینی هم مطرح کرده، بعدی ها مطرح کردن، و الا صرفا یه بحث علمیه، اصلا ثمره عملی نداره. الامر الخامس، مطلب پنجم، لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه ام حکمن من احکام شریعت سابقه. در حقیقت این استصحاب برگشتش به استصحاب عدم نسخه. چطور استصحاب عدم نسخ شما در دین خودمون در شریعت خودمون میکنی؟ اگر استصحاب شک کردی که آیا فلان وجوب و حرمت حضرت عیسی نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ بگو هنوز وجوب ایشون باقیه. ادل مقتضی موجودون لا تنقض الیقین بشه، این دیگه اطلاق داره، یقیناتونو با شک نقض نکنی. شما که میدونین در زمان حضرت عیسی فلان چیز واجب بوده، الان شک داری، اون یقینتو با شک نقض نکن. مقتضی موجوده، مقتضی کدام جریان دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشه. پس مقتضی موجود و عدم و ما یصلح مانعن و چیزی که صلاحیت مانعیت باشه ما نداریم. ادا امور ثلاثه، سه تا مانع تراشیدن، این سه تا مانع رو ایشون نقل میکنه. دو تاش مال صاحب فصوله، یه دونش مال صاحب قوانینه. ایشون این سه تا مانع رو میگن و هر سه رو هم رد میکنن. مقتضی موجود، موانع رو هم اگر تونستیم مفقود کنیم دیگه راهی برای منعش نی. البته موانع شش تاست، ایشون نگفتن. یه دو سه تا دیگه هم مانع ها، حالا یکیش عرض میکنیم از اونایی که ایشون نگفتن. گفتن بابا اخبار استصحاب ناظر به شریعت خود ماست. لا تنقض الیقین به شک کرده صادق میفرمان در شریعت خود ما ادعای انصراف کردن و آمدن گفتن مربوط به شرایع گذشته نیست. علی کل حال ایشون میگه فقط سه تا، ولی نه دو سه تا دیگه مانع ها که ایشون نمیگن. خب موانع تو کتاب های بالتر دیگه، درس های خارج و اینا. یکی دیگهش مثلا مال آقای فاضل نراقیه که هم استصحاب وجودی جاری میکنه هم عدمی، خوندیم در تدریجی ها. ایشون هم یکی از مانعاش اینه، میگه در این استصحاب شرایع سابقه هم میتونیم استصحاب وجودی جاری کنیم چون قبلا وجودی بوده، هم استصحاب عدمی که عدم ازلی باشه. علی کل حال موانع پنج تا یا شش تا، ایشون سه تاشو میفرمان. امور ثلاثه منها ما ذکره بعض المعاصرین. شما تو همه رسائل هم یک جا اسم فاضل اصفهانی نمیشنوی، بعض المعاصرین ایشون میگه. خیلی ارادت نداشته به صاحب فصول. غرض فصول صفحه 315 بعض المعاصرین، آقای صاحب فصول. این مانع اول و دوم مال ایشونه، مانع سوممونم مال میرزای قمیه. ایشون اومده گفته استصحاب نمیشه کرد، مانع داریم. مانعش چیه؟ موضوع عوض شده. خب موضوع شریعت حضرت عیسی کی بوده؟ همون امتی که تو فلسطین بودن، اونایی که تو فلسطین بودن امت ایشون بودن. اون یجب و علیکم مال اون امته. الان که قرن هفتم میلادی پیغمبر اسلام ظهور کرد تمام شد دیگه اون امت. اون امت که موضوع اون احکام بودن اونا رفتن، موضوع عوض شده و با تغییر موضوع که نمیشه استصحاب کردین اولا. حالا سلمنا بر فرضن بگیم احکام اونا شامل ما هم میشه، با استصحاب شامل نمیشه. استصحاب بعد عین حکم سابق رو برای ما ثابت بکنه. پس اولا موضوع عوض شده، ما موضوع اون احکام نیستیم. همون جمعیت تو فلسطین، همونایی که دوره بر حضرت عیسی بودن، اونا موضوع احکام ایشونن. با آمدن قرن هفتم میلادی، با ظهور اسلام و پیغمبر اسلام، اون احکام یعنی اون موضوعات اون احکام رفتن. الان دین جدیدی آمده، پس موضوع عوض شده. مخاطب ایشون امت خودشون بوده، اصلا احکامشون شامل ما نمیشه. این اولا. حالا سلمنا شاملم بشه، برفرضم بگیم شامل حال ما بشه، اینجا مثل اون حکم بر ما ثابت میشه، نه عین اون حکم. یعنی الان ما موضوع جدیدیم، حکم جدید. آخه استصحاب کارش اینه عین حکم سابقو برای این میاره. در اون آب متغیر همون نجاستی که مال آب متغیر بود، همون به وسیله استصحاب برای آبی که زال تغیر رو، همون حرمتی که برای عنب مغلی بود، همون برای زبیب مغلی میاد. شأن استصحاب اینه، عین همون حکم سابق رو برای مشکوک ثابت میکنه. با حال اینکه اینجا اولا که موضوع عوض شده شامل ما نمیشه، بر فرضم شامل ما بشه، ما موضوع جدیدیم و حکم جدید، یعنی مثل اون حکم یجب برای ما هم ثابت میشه و الا عینش ثابت نمیشه. با حال اینکه استصحاب عین حکم سابق رو ثابت میکنه، پس نتیجتا موردی برای استصحاب نمیمانه. مانع اول حکم ثابت فی حق جماعتین، جماعتین این همون جماعت فلسطین که امت حضرت عیسی بودن، لا یمکن اثبات اون حکم ثابت در حق اون جمعیت فلسطین، اثباتش در حق آخرین یعنی برای مسلمون ها. چرا؟ لتغایر الموضوع، موضوع عوض شده. و حالا که در استصحاب ما بقای موضوع میخوایم اولا و ثانیا انما ثبته، یعنی علا فرد این که حالا شامل ما هم بشه، علا فرد این که شامل ما هم بشه، ما ثبته فی حقهم، حقهم یعنی حق آخرین که آخرین مسلمانان ها، شما میخواین اثبات کنین در حق آخرین یعنی برای مسلمان ها، موضوع عوض شده. این اولا و ثانیا ما ثبته فی حق الاخرین، بر فرضم بگیم اون حکم حضرت عیسی شامل آخرین یعنی شامل مسلمان ها هم میشه، مثلشه، لا عینه، نفس همون عینه، یعنی ما الان موضوع جدیدیم، حکم جدیدی، یعنی یه دونه یجب حضرت عیسی اون رو برای امتش گفت، ما اگر بگیم بر فرضم شامل ما میشه، عین اون یجب، یعنی یک یجب دیگری در حق ما جاری میشه، نه عین اون یجبی که برای اون رو بوده برای ما بیاد. ما موضوع جدیدی و یک حکم جدید، ما ثبت فی حقهم، بر فرضم شامل ما بشه، مثل او شامل میشه، لا نفسه و عینه. و حالا اون که استصحابونه که عین حکم قبلی رو ثابت بکنه. خب این حرف ایشون. بعدم یه شاهد آورده، گفته شاهد این که آدم نمیتوانه اینجاها استصحاب جاری کنه، یک شاهد. فرض بفرمید امروز زراره نرفته مجلس درس حضرت صادق سلام الله علیه، ایشون هم یه احکامی گفتن، خب الان دیگران حاضر بودن، مثلا محمد ابن مسلم، زراره غایب بوده، زراره بعد میفهمه که حضرت یه حکمی امرو گفتن، حالا با استصحاب شما حکم برای زراره ثابت میکنی؟ نه دیگه، استصحاب نداره، مغایب و حاضر اینا در یک زمانه، شما نمیتونی بگی اون حکمی که برای محمد ابن مسلم ثابت کرده از ساده، استصحاب میکنیم برای زراره غایب، استصحاب نمیکنن اینجا، میگن همون ادلهی که میگن مسلمان همه یه حکمی دارن، اون ادله اقتضا میکنه همون حکمی که برای محمد ابن مسلم حضرت امرو در مجلس درس فرمودن، همون برای زرارم هست. خب ببینین، نمیان استصحاب کنن حکم حاضر را برای غایب، بلکه با ادله اشتراک در تکلیف مسلمان ها میان میگن بابا اون حکمی که حضرت در اون مجلس درس فرمودن و زراره نبود، عین او برای اونم هستش، نه اینکه استصحاب بکنن. این یک جا. یا حکم موجودین رو برای معدومین، الان ببینید ما که نبودیم صدر اسلام، خب اگر یه حکمی برای اونا ثابت بوده، برای ما که با استصحاب ثابت نمیکنن. مسلمانای صدر اول واجب بوده فلان کار رو بکنن، استصحاب میکنیم میگیم بر ما واجبه، این درست نیست. مال موجودین رو برای معدومین با استصحاب نمیان ثابت بکنن، بلکه از باب اشتراک در تکلیف، مسلمان همه مشترکن، مسلمان همه مکلفن در یک حکم الله. اون روز مسلمان ها مصداقی سلمان و ابوذر بودن، امروز مصداقش ماهاییم. اینم شاهد آورده، گفته ببین حکم حاضرین رو برای غایبین با استصحاب ثابت نمی کنن، موجودین اون روز رو برای معدومین امروز با استصحاب ثابت نمی کنن. پس بنابراین اونجا هم همینجور، نمی توانید شما حکم ثابت لامت عیسی رو با استصحاب برای ما ثابت کنی، و لذا میخواد شاهد بیاره، و لذا یتمسک فی تسریه، در سرایت دادن، عبارت دقت کنید چجوری من میخونم، لذا برای سرایت دادن احکام ثابته للحاضرین الالغائبین، تمسک به استصحاب نمی کنن، به دیگه تمسک به چیزی دیگه می کنن. برای تسریه احکام ثابته للموجودین الالمعدومین، غایبین مال حاضرینه، معدومین در مقابل موجودینه، لفونشش هم مرتبه، یعنی غایبین میخوره به اولی، معدومین مقابله دومیه. لذا برای سرایت دادن احکام ثابته للحاضرین الالغائبین، برای سرایت دادن احکام ثابته للموجودین الالمعدومین، یتمسک بالاجماع، به اخبار دال بر شرکت، لا بالاستصحاب، همینطوری که در اونجا به استصحاب تمسک نمی کنن، به اخباری که میگه همه مسلمان ها یه حکم دارن، با اونا میان حکم حاضرین رو به غایبین سرایت میدن، حکم موجودین رو به معدومین سرایت میدن، نه به استصحاب. ما نحن فی هم همینطوره. این فعلا مانع اول تا برسیم بعدا به مانع دوم و ثانیه. بله و فیه ایشون میخوان اشکال کنن. ایشون آقا دو تا جواب نقضی میدن، اولا ثانیه، اینا هر دوش جواب نقضیه، بعدم یه جواب حلی میدن. اما جواب نقضی، آقای صافوصول گفت چی؟ گفت موضوع عوض شده. موضوع وقتی که اسلام آمد موضوع عوض شده. ایشون جواب میده یه دینی که میاد که تمام اون رژیم گذشته که منقرض نمیشن، بالاخره یه بقایایی از اون رژیم گذشته میمونه. الان اینطور نیست، تا این اومد اونا همه از بین برن. ما یه نفر در نظر میگیریم و اون سلمانه، اون مدرک و شریعته اینه. اصلا بعضیا گفتن خود حضرت عیسی هم ملاقات کرده، گفتن سلمان آخه تا 600 سال هم براش نوشتن، 600 سال عمر کرده و میگن دو تا پیغمبر رو ملاقات کرده از نزدیک، یکی حضرت عیسی یکی پیغمبر خودمون. حالا برفرضمون خیلی نمیخواین قبول بکنین، مسلمه که صدها سال عمر کرده. خب صدها سال درک شریعت حضرت عیسی رو کرده، حالا خودش هم که ملاقات نکرده باشه، صدها سال درک شریعت ایشونو کرده، دهها سال درک شریعت ما رو کرده. این که مدرک و شریعت این موضوع عوض نشده. این یه نفره که قبول داری آقای صافوصول، این یه نفر مدرک و شریعت اینه، این همون کسیست که تو اون رژیم بوده تو این رژیم هم خلاصه هستش. پس بنابراین او که میتونه استصحاب کنه. سلمانی که صدها سال یک امر واجبی رو انجام میداده، حالا که مسلمان شده شک میکنه آیا اون نسخ شده یا نه، استصحاب میکنه بقای اون حکم و موضوع هم موجوده. وقتی سلمان تونست استصحاب کنه، همه مسلمان ها میتونه استصحاب کنن، چون دیگه فرقی نی بین سلمان و سایر مسلمان ها. دقت کردین چی کار کردیشون؟ یه دونه مدرک و شریعتین درست کرد، یه مسلمونی درست کرد که بتونه هم اون احکام رو درک کرده باشه هم اینو. این که دیگه موضوع عوض نشده. این یه نفر که میتونه استصحاب کنه، وقتی این یه دونه مسلمان تونست استصحاب کنه، همه مسلمان ها میتونن در هر یک از احکام شرایع گذشته شک کردن ولو خودشون هم نبودن میتونن استصحاب کنن.
اینجا دیگه زن به هم خورده، ما گفتیم به خاطر این مدرک شریعی عینی میتونه.
بله شما چی میفرمایید؟
اینجا فقط موضوعی هست به خاطر
مسلمی نه دیگه سلمان مدرک. پس اگه میخوان اشکال کنی نه نکنین، اشکال های دیگه بکنی. اشکالش اینی که به خدمت شما، اولا که روایات استصحاب اون موقع نبود، امام صادق فرموده که این زمان پیغمبر استصحاب بوده، و ثانیا با بودن خود پیغمبر هم استصحاب میکنه. آخه الان ما که میگیم آب زال تغیر رو نمیدونیم نجس، های پیغمبر بود که سوال میکردیم. الان امام زمان تشریف بیارن سوال میکنیم آقا این پاکی یا نجسه؟ در زمان معصوم که باب نه سلمانه داریم میگیم، هر دفعه پیغمبر بوده، مزاحم پیغمبر بوده. آقا ما مدرک و شریعت این فرض کردیم، یه نفری که هر روز تلو پیغمبره یه استصحاب جاری کنه،
فرض همه چی میشه بگاه
فرض کردیم. مسلمانه بگید دیگه، من سلمانه گفتم، مدرک و شریعت این. شما میگین استصحاب بکنه سلمان. آقا چرا سلمان؟ این اولا و ثانیا شما این حرف رو یادم هم رفته اشکالشو بس که اشکال کرد. حتی شاگردای خودشون حاج آقا رضای همدانی، آقای آخوند در حاشیه، حاج آخوند قمی در حاشیه قلعه، تمام اینها به این جوابی که ایشون داده همه اشکال کردن، گفتن آقا اصلا این حرف شما درست نیست. از همه اینا بگذریم. خیلی خوب، الان چی؟ الان ما مدرک و شریعتین داریم. آقای شیخ انصاری چه حرفی میفرمین؟ خب بله اول اسلام یه مدرک و شریعتین شما درست کردیم برای ما، گفتی اون یه نفر میتونه، پس همان الان چی؟ شما الان تو این زمان داریم بحث میکنیم، ما یه دونه نداریم مدرک و شریعتین. یعنی یه نفر پیدا کنی 1500 سال عمر کرده باشه که 40-50 سال قبل از آمدن پیغمبر و بعد نداریم. ما الان شما سر بی صاحب داریم میتارشین، میگیم ما یه مدرک و شریعتین فرض میکنیم. خب این فرض مال اول اسلام بوده، الان که فرض نی. خلاصه عرض کردیم 3-4 ایراد به این جواب ایشون کردن. ما از نقال کل بقال فقط گوش بدیم، ما حرفا اینا رو میخونیم، شما هم گوش بدید، به اشکالاش کاری نده. آقا این البته اون یه مطلب، این اختلاف وصف، اون اختلاف وصفه، یعنی این امت عیسی است، امت پیغمبر. اختلاف وصف اگر بخواد مضر به استثناء اعتصاب بشه تمام اعتصابات تعطیل میشه. الان آب زالت آب متغیر شده زالت تغیر و وصف شود شده، پس اعتصاب نمیشه که باری که ما اعتصاب میکنی اون وصفه که شما میفرمی وصف عوض شده. بله اون موقع به اون وصف بوده، وصف شریعت یعنی وصف امت عیسی، الان وصف امته، ولی وصف عوض شدنش دردسری ایجاد نمیکنه. عوض شدن وصف ضرری به اعتصاب نمیزنه. اگه بخواد عوض شدن وصف ضرر به اعتصاب بزنه زبیب هم نمیتونیم اعتصاب کنی، وصف انبیتش عوض شده. آب زال تغییر هم نمیتونیم اعتصاب کنی، وصف تغییرش عوض شده. اون وصفه که شما میفرمی از کدام اگر میخوایم به شیخ اشکال کنیم این اشکالا رو بکنی. اولا که مدرک و شریعت مال اول اسلام بود، نه حالا شما الان داری برای ما بحث میکنی. و ثانیا روایات اعتصاب کسی بلد نبود، اینا رو حضرت صادق فرمودن. و ثالثا با بودن پیغمبر اعتصاب میکردن، از خود پیغمبر سوال میکرد آقا فلان کار واجبه یا حرامه، واجبه یا واجب نی، نه اینکه بگه من شک دارم آیا او به وجوب خودش باقیه یا نه، به رسول الله هم کاری نداریم اعتصاب بکنم. خلاصه حرف تمامی خیلی ایشون نزدن، البته من جسارت نمیکنم، من حرف بزرگانو دارم نقل میکنم. اولا حالا به این اشکالا رو بذارید کنار آقا، فقط ببینید ایشون چی میگه. انا نفرض شخص الواحد سلمان مد نه سلمان، خیلی پیرمردا بودن که سالها در اون دین بودن، سالها هم در این دین، حالا ما سلمانش میگیم که فرد شاخصشه. یک سلمان مدرک و شریعتین تصور میکنیم که موضوع عوض نشده. فاذا حرم فی حقه شیء سابقا، اگه در حق سلمان در اون صدها سال که مسیحی بود یه چیزی حرام بود، الان که در اسلام شک که در بقای حرمت در این شریعت لاحقه، لا مانع عن الاستصحاب اصلا، اون یه نفر که عیبی نداره استصحاب کنه. اینجا آقا یه جمله کسری داره، ایشون اینجا نگفته، هفتش خط بریم پایین و یتم الحکم المعدومین، نمیدونم پیدا کردین یا نه، هشت خط نو خط بریم پایین یتم الحکم المعدومین، اینو باید ایشون اونجا بگن. سلمان پس تونست استصحاب بکنه، چرا؟ موضوع عوض نشده. موضوع استصحاب در مورد سلمان ها همون شریعت رو درک کرده، همین شریعت. وقتی یک دونه مسلمان بتوانه استصحاب کنه احکام شرایع سابقه رو، همه مسلمان ها میتونن. چرا؟ برای اینکه قول به فصل نداریم، نداریم که مسلمانی مثل سلمان با مسلمان های دیگه فرق داره. پس این یتم آقا حتما باید اونجا باشه، یعنی عبارت کسری داره. آقا ایشون نتیجه نمیگیره الان. لا مانع عن الاستصحاب سلمان، خب چی شد؟ لا مانع برای این یکی و یتم الحک در دیگران، دیگران هم میتونن استصحاب بکنن. چرا؟ لعدم القول بالفصل، این هم زمیمش بکنی، یا للاجماع المرکب که ایشون بعدن میگن. خب عنایت بفرمید آقا، این کتابایی که دست منه و نسخه جامع مدرسین، حالا اون اصلا که گفتیم بعدش اون جمله رو میخواد بعدن میاد، بعد از اصلا این نسخه ها و نسخه جامع مدرسین یه کلمات دیگه ای داره، اون رسائل های چهار جلدی یه کلمات دیگه ای داره، اون کلمات رو باز چهار خط بعد میخونیم. مثلا اونا اینجوری داره، اونها میگه فإن الشریعة، بعد از اصلا فإن الشریعة اللاحقه لا تحدث عند انقراض اهل الشریعة الاولى، بعد اصلا تو اون چهار جلدی ها این جمله رو داره که ما سه چهار خط بعد میخونیم. ولی فعلا این کتابایی که دست منه با نسخه جامع مدرسی بعد از اصلا یه جمله دیگه داره، حالا یا این جمله یا اون جمله جواب از اشکال مقدره. یه نفر میگه آقا خب اگر اسلام آمد خب تمام اونا دیگه از بین رفتن، دیگه اصلا مدرک و شریعتین نداریم. جواب میدیم نه، اینطور نی، اینطور نیستش که اگر یک دین جدیدی بیاد تمام افراد اون دین قدیمی همه منقرض شدن. نه اینطور واقعا هم اینجوری بوده در خارج، حالا غیر سلمان پیرمرد معمر ما زیاد داشتیم، پس این جواب از اشکاله با. نه اینکه ما گفتیم یه نفر درست میکنیم مدرک و شریعتین او میتونه استصحاب کنه، یه نفر اشکال میکنه میگه نمیشه، ما مدرک و شریعتین نداریم، این شریعت که بیاد همه اونا منقرض میشن. ایشون میگه نه اینجوری نی، واقعا هم اینجوری نی، حالا در این انقلابا شما حساب بکنی، حالا به ادیان هم کاری نداری، الان یه انقلاب میخواد بشه، دستگاه شاه از بین میخواد بره، همه افراد شاهی از بین میرن، خب چقدر از این افراد سلطنت طلب بودن. علی کل حال اینجور نی، حالا یا رژیم دنیایی یا دین الهی، اینطور نیست وقتی یه چیزی میاد اون قبلی ها همه منقرض بشن. این جواب از اشکال مقدره. حالا چه اون جمله چه این جمله، قول تو فرض انقراض جمیع اهل شریعت سابقه اند تجد تعدد لاحقه نادرون بل غیر واقع، اصلا نمیشم چیزی. آخه آقا تعجب میکنه میگه نمیشه ما مدرک و شریعت این داشته باشیم، برای اینکه تا این شریعت لاحقه میاد همه از بین میرن. میگم چیزی نیست، امکان نداره این مطلب. پس میشه مدرک و شریعت این ما فرض بکنیم، و وقتی مدرک و شریعت این توانست استصحاب بکنه، مسلمون های دیگه هم میتوانن استصحاب بکنن. این نقدی اول. جواب نقدی دوم، ثانیاً آقای صاحب فصول، اختلاف اشخاص که مانع از استصحاب نی. خب بله اون اشخاص عوض شده، اون زید پسر عمرو بوده، این بکر پسر خالده. خب بله اشخاص عوض شده، عوض شدن اشخاص که ضرر به استصحاب نمیزنه. اگر اینجور باشه پس ما دین خودمونم نمیتونیم استصحاب کنیم، برای اینکه اون سلمان بود پسر کی، من کی هستم پسر کی. اگر این خصوصیات دخالت داشته باشه پس ما در شریعت خودمونم نمیتونیم استصحاب کنیم. اشخاص اختلاف پیدا کردن، اشخاص مانع از استصحاب نی، و الا اگر بگیم اشخاص دخالت داره لم یجوز استصحاب عدم نص در دین خودمون. الان در دین خودمونم من نمیتونم استصحاب کنم، برای اینکه اون موقع که پیغمبر گفتن اون حرامه، برای زید پسر عم گفتن، من بکر پسر خالدم. اگر بنا بشه اختلاف اشخاص مضر به استصحاب باشه، ما در دین خودمونم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. دو تا جواب نقدی و حل او، اونی که حل مطلب رو میکنه این جوابیه که الان میخوام بخونیم. از کدام اینجاست که به کفایه مراجعه بکنید. عبارتای کفایه خیلی موضحه برای اینجا. ببینید آقا ما سه جور قضیه داریم، یعنی اختلافه که این شرایع سابقه چه جور قضیه‌ایه. ما یه قضایای خارجیه داریم، القضایا علی اقسام ثلاثه، قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه، قضیه طبیعیه. البته طبیعیه به اصطلاح منطق، اینو زیر جلوش بذارید که نقض نشه به یه جایی. پس ما سه جور قضیه داریم، قضیه خارجیه، برای همش هم مثال میزنیم، قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه، قضیه طبیعیه به اصطلاح منطق. قضیه خارجی آقا قضایاری میگن که حکمی افراد رفته، جا الکوفیون، ذهب البصریون، قام القومیون. ببینید همش رفته رو قومی و مشهدی و تهرانی و فرض کنید بصری و، ببینید اینا رو میگن قضایای خارجیه. جا الکوفیون، ذهب البصریون، قام القومیون، اینا همه اسم قضایای خارجیه است، یعنی حکم افراد خارجی رفته. این یه دسته قضایا. یه دسته قضایا ما داریم قضایای حقیقیه است، حکم رفته روی کلی ولی به شرط افراد. مثال الانسان لفی خسر، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. الان 6 میلیارد ما انسان روی زمین داریم، اینا همه امروز نابود بشن بازم الانسان لفی خسر زنده است. ببینید قضیه حقیقیه کاری به افراد نداره، 6 میلیون ما جمعیت کره زمینمونه، همه امروز نابود بشن بازم الانسان لفی خسر. مال اینا نیست، انسان لفی خسره، انسان لیتقا ان رآه، انسان که به یه مقامی میرسه طغیان میکنه، مگر ساخته شده باشه از قبل؟ و الا طبع انسان اینجوره، حقیقت انسان اینه که طغیان میکنه وقتی خودش رو بی‌نیاز ببینه. پس نتیجتا به اینها میگن قضایای حقیقیه که حکم رفته روی کلی انسان، محققتا او مقدرتا. اینا عبارت های آقای آخونده با آخر صفحه 323 رو ببینید، ایشون میفرماد این قضایا حقیقیه است. قضایای حقیقیه اینه، حکم رفته رو کلی ولی به شرط افراد. حالا میخواد افرادش محققه باشه، یعنی افراد روز اولی که اسلام آمد، یا مقدره باشه مثل ماها که بعدن آمدیم. یه قضایایی هم داریم قضایای طبیعیه که حکم روی کلی رفته به شرط لای از افراد. قضیه حقیقیه حکم رو کلی رفته بود ولی به شرط شی بود، یعنی کلی به شرط اینکه در ضمن افراد باشه. ولی طبیعیه در منطق حکم رفته رو کلی بدون افراد. مثال ان انسان و نوعون، برای هر سهش مثال زدم، هم قضیه خارجی رو مثال زدم، هم قضیه حقیقی، هم طبیعی به اصطلاح منطق. الانسان و نوعون، این نوع مال کیه؟ مال انسان به شرط لای از افراد. افراد که نوع نیستن، افراد شخصن. الانسان و نوعون چه قضیه یه؟ قضیه طبیعیه به اصطلاح منطق. اینی که هی تکرار میکنم برای این که یه قضیه طبیعیه ما تو اصول داریم، اون قضیه طبیعیه در اصول عین حقیقیه است. این که من خواستم سه جورش بکنم، گفتم طبیعیه در منطق، اون قضیه طبیعیه به شرط، یعنی به اصطلاح منطق، پس چه جور ما داریم؟ حالا اختلاف این احکام شرعیه حضرت عیسی آیا از قبیل قضایای خارجی است یا از قبیل قضایای حقیقی است یا از قبیل قضایای طبیعی است؟ صاف اصول میگه خارجی است، ایشون میگه حقیقی است، یا آقای دیگه میگه طبیعی است؟ نظام معلوم شد، ان شاء الله فردا دنباله بحث مال فردا.